أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علی جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم
هدیه به پیشگاه تمامی انبیا و اولیا اهل بیت اسلام و طهارت شهدای کربلا شهدای اسلام پدران مادران استادانمون مربیانمون درگذشتگان این جمع مرحوم آیت الله فاطمه نیا و همه کسانی که این مجلس بودن و الان نیستن و حق به گردن ما دارن یک سوره توحید هم با یک صلوات برات بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت بقی اللیل و النهار الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این جلسه سوم گفتاری پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث. این آیه رو که مبنای گفتگو اونو هنوزم راجعی صحبت نکردیم در ابتدای بحث عرض کردیم علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمتن خبیثتن که شجرتن خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من برد. آنچه که در دو جلسه گذشته گفتیم این بود که گفتیم آدم کلماتی رو از جانب رب در جان خودش میابه. حضور این کلمات در جان آدم که این تعبیر رو از اون عبارت تلقی گرفتیم باعث میشه تا آدم به جایگاه توبه دسترسی پیدا کنه. نتیجه توبه آمدن یک هدایته، چون داستان هنوز ادامه داره گرچه ما وارد این فصل داستان نشدیم که فهمید که اه به تو الال عرض به زمین حبود کنید یه هدایت میاد فمن تبع هدایه فلا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، که اون خودش یه فصل جدایی داره که فعلا موضوع بحث ما نیست. اون چیزی که ما میخواستیم ازش استفاده کنیم اینه که کلمات واسطه یه هدایت هم. و حتی اون بخشی هم که هنوز صحبت نکردیم که بعدم در قسمت بعدی این داستانه اینه که اون هدایتی هم که میاد اون هدایت دوباره خودش از جنس کلماته و ما موضوع صحبتمون جایگاه کلمات. کلمات چیا بودن که آدم با کمک اونا دسترسی به توبه پیدا کرد؟ اعتراف به ظلم اون کلماتی بود که آدم به توسط اونها توبه کرد. ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خویشتن ظلم کردیم و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندی ما از خسارت دیدگان خواهیم بود و خسارت از دست دادن اصل سرمایه است. داستان دوم، فصل دوم که باب دیگه رو به روی دنیای کلمات باز می‌کرد، داستان جناب ابراهیم بود. قضیه از این قرار بود که رب جناب ابراهیم رو به کلماتی مبتلا کرد. این کلمات حوادث و اطلاعاتی بود که رب در سیر زندگی ابراهیم طراحی کرد. مرحوم علامه طباطبایی بیان خیلی لطیفی داره که چون میگه سیر جناب ابراهیم سیر انسان فطریه، یعنی انسان که میخواد از موطن فطرت تا مقام امامت سیر کنه سیرش اینجوریه. یه انسانی که به فطرتش دست نخورده، فطرت سالم که انسان هدایت میکنه از یک کودکی که حالا از یه قاری بیرون اومده و یه ستاره‌ای رو رب خودش میبینه تا به کسی که به مقام امامت رسید. این سیر طراحی ربه. رب کسی که از نقص و کمال میرسه. در درون این طراحی یک سلسله امتحانات و ابتلاعات طراحی شد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، که ملاحظه میفرمه در این داستان خداوند از این حوادث به کلمات تعبیر میکنه. و بعد قسمت بعدی داستانی که اتمام این کلمات که توفیق و در واقع لطف حق تعالی است، محصول اتمام این کلمات که خود این اتمام هم توفیق و یاری حق تعالی است در به سرانجام رسوندن این حوادث. پس اتمام کلمه یعنی که این حادثه رو خلاصه بتونه به سرمنزل مقصود برسونه. نتیجه پایانیش دسترسی پیدا کردن به مقام امامت. این کلمه دسترسی برای من خیلی ارزش داره. دسترسی یعنی این که شما یه جوری بگی که من دسترسی پیدا بکنم، یه جوری بگی که من به توبه دسترسی پیدا بکنم، یه جوری بگی که من به این مقام دسترسی پیدا کنم. شنیدن با دسترسی پیدا کردن فرق داره. بله توی بانک خیلی پول هست، ما الان شنیدیم دسترسی که اون پولا نداریم، در نزد اون عالمم کلی معنویت هست. خب حالا من که به عالم معنویت دسترسی پیدا نکردم، دانشم در نزد اهل بیت هست، خب به من دسترسی ندادین، از یه چیزی که هست خبر دادین. دسترسی این که راه برای من باز شه، ببینم آها منم میتونم توبه کنم، منم میتونم سیر کنم به سمت مقام امام. و امام مقتدای مردمه و کسیه که مردم در قول و فعل بهش اقتدا کنن. این خلاصه گفتگوی دو جلسه گذشته. و اما عرض امروز و بحث امروز که خیلی این بحث شاید حائز اهمیت باشه، این استعمالی که امروز میبینید که استعمالهای خیلی عجیب کلمه است در فرهنگ قرآن کریم، شاید که اون دو تایی دیگه فرق کرده باشه. یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. همونطور که کاملا واضحه ما اینجا داریم یه استعمال سوم می‌بینیم. پس تا الان جمع‌بندی اینه که ما دو تا استعمال دیدیم. با یه بیان دیگه اگه بخوایم بگیم، استعمال اول اینه که آدم به سبب تلقی رب در جانش خودشو ظالم به نفس و محتاج غفران و رحمت الهی یافت. من برای این یه ساعت فکر کردم، عوضش کردم یاد سعدی افتاده بودم، میگفت من 40 بار بلاش ربطی با سعدی نداریم، یادم 40 بار میگم مقدمه گلستان عوض کردم. حالا جالبی نیست ولی من اینو 20 بار عوضش کردم که عبارت دقیقی باشه. به سبب تلقی رب در جان خودشو ظالم به نفس یافت و محتاج غفران و رحمت الهی، قرآن کریم از این دریافت باطنی به کلمه تعبیر می‌کنه. پس اون استعمال اول که یه جلسه بهش پرداختیم یک نوع دریافت باطنی که بهش میگه کلمه. استعمال دوم کلمه رب جناب ابراهیم رو به کلماتی مبتلا می‌کنه. این کلمات حوادث و ابتلاعاتی هستند که رب در سیر زندگی جناب ابراهیم طراحی کرده. قرآن کریم از این حوادث و ابتلاعات به کلمه تعبیر می‌کنه. پس یه استعمال اون دریافت باطنی آدمه، این میشه کلمه. یه کلمه ای رو بهش القا کرد. چی بهش القا کرد؟ یه چیزی رو در جانش یافته دیگه. این احساسی که من ظالمه به نفسم و محتاج غفران رحمت الهی. دومی حوادث و ابتلاعاته که ازش به کلمه تعبیر میکنه. در این استعمال سوم که خیلی عجیبتر از اون دو تا استعمال قبلیه، داره از یه شخصیت به کلمه تعبیر میکنه. یه شخص، یه عیسی کلمت اللهه. یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه، ای مریم خداوند تو رو به یک کلمه از جانب خودش داره بشارت میده، کلمه ای از جانب خود داره به مریم بشارت میده. این کلمه عیسی ابن مریم، اسمه المسیح عیسی ابن مریم. پس مسیح خودش کلمت اللهه. همونطور که کاملا واضح ملاحظه فرمودین، قرآن کریم از عیسی به کلمه تعبیر میکنه. به بیان دیگه قرآن کریم از یه شخص داره به کلمه تعبیر میکنه. این سومین استعمال قرآنی کلمه است. استعمال کلمه در شخص، استعمال کلمه در یافته باطنی، استعمال کلمه در حوادث و ابتلاعات خارجی، استعمال کلمه در یه شخص، اینا تمام مصادیق استعمالات قرآن. حالا برای اینکه یه معیدی پیدا بشه برای این گفتگو و بعدم متوجه بشیم که اصلا حتی این ستایی که گفتیم این ستا هم نیست در این حال که هست، مسئله یه چیزی وسیع‌تر از این هاست و واقعا من نمیدونم که الان این مطلبی که میخوام خدمت شما عرض کنم چقدر ارزش داره. یه وقت حاجی قانجات به من گفتش که گفت من میدونم اینو خوندی ولی حواست نبوده، اینو نه یه چیز دیگه ایده. گفت یه بار دیگه این خط رو نگاه کن، یه عبارت تو مقدمه المیزان هست. گفت من میدونم اینو خوندی ولی حواست نبودی، یه بار دیگه اینو نگاه کن. عبارت رو آورد دستش رو گذاشت روی عبارت، دیدم علامه طباطبایی تو مقدمه المیزان نوشته که ایو جهاد افضل من بذل جهد فی فهم قرآن. کدوم جهاد برتر از این است که شما تلاش کنی برای اینکه قرآن رو بفهمی؟ آنچنان این جمله رو برای من شکوفا کرد. من هر وقت که این جمله رو میبینم یا این داستان رو میگم، اون حال اون روز دوباره برام تکرار میشه. چقدر این حرف حرف ارزشمندیه. و حالا تو همون مقدمه المیزان دیروز داشتم با خودم فکر میکردم اگه علامه فقط همین مقدمه المیزان رو نوشته بود برای بشریت کافی بود. یه مطلبی داره، حالا ایشون یه تعبیری داره، این تعبیر رو توی المیزان ندیدم، ولی توی تفسیر دیگه که ایشون قبل از المیزان نوشته به نام البیان چند بار این تعبیر رو اونجا آورده. یه قاعده تفسیری میگه، بعد میگه هازا باب و ینفت و من و الف باب. این یه دریه که هزار تا در از توی این باز میشه. این راجع به این مطلب نگفته، ولی من با اجازه خودم از این قاعده استفاده میکنم. میگم این چیزی که الان شما میخواید بشنوین، شاید هم شنیدی بشه، حتما شنیدین حالا قبلا، چون فرمایشات علامه است. این واقعا بابی است که ینفت منها الف باب. این چیه؟ ایشون میگه که در مقدمه المیزان جلد 1 صفحه 10 در مورد روح و غایت معنای لغات یه بحث بسیار ارزشمندیشون داره که این واقعا باب و ینفت منها الف بابه، یعنی یه دری که ازش هزار تا در باز میشه و یه مبنای تفسیریه و اصلا به طور کلی نگاه انسانو به کل نگاه‌های و گفتگوهای دینی عوض میکنه، یعنی اصلا میبره نگاه شما رو یه جای دیگه. بعد اینکه که اصلا بعد یه بار دیگه قرآن از اول بخونم، انگار که مثلا یه جور دیگه خونده بودم قبلا، الان باید یه جور دیگه بخونم. اصلا چشمه‌های جوشان از توی این حرفی که ایشون می‌خواد بگید سرازیر میشه، چشمه‌های جوشان تفسیری و باب دیگری به فهم معانی قرآن و کلمات اهلی. من یه بخش خیلی کوتاهش آوردم، ولی سعی کردم یه جوری اون بخش کوتاه شرح بدم که کل اون مطلبشون فهمیده بشه. مطلبش مفصل، مثال‌های متعددم زده. میگه المدار فی صدق الاس اجتمال المصداق على القایت و القرض لا جمود اللفظ على صورت واحده. ملاک در این که یه اسمی به یه مصداق صدق کنه. اسم کلمه است. شما میخواهم بگید به چی میگن کلمه؟ اون میشه مصداقش. حالا مثلا میفهمین که این یه گوشی موبایل، مصداقش هم اینه. گوشی اسم مصداقش اینه. این میشه اسم و مصداق خارجی. یه ملاک این که یه اسمی به یه مصداق صدق کنه، یعنی درست باشه که این اسمو برای این به کار ببرید، چیه؟ غایت و غرض اون اسمه، نه جمود لفظ به یه صورت واحد. این یعنی چی؟ حالا توضیح این معنیشون اینه. مقصود از این عبارت اینه که ملاک در این که اسمی بر مصداق صدق کنه، غایت و غرض اسمه، نه جمود لفظ. یعنی چی؟ این معنیش اینه، خیلی ساده. حالا مثال ببینید. مثلا شما میگید میزان. خب میزان تو زبان عربی به فارسی چی ترجمه میکنید؟ به فارسی ترجمه میکنه ترازو. خب میگید میزان یعنی ترازو. ما اگه ازمون سوال کنن میزان یعنی چی، در پاسخ میگه میزان یعنی ترازو. بعد ما که اینجا نشستیم، فوری از ترازو چی میاد تو ذهنمون؟ اون مصداق ترازو که دیدیم. حالا البته ماها دو گروهیم، یه گروه ماهای این سن و سال ما و بزرگترامون، ما یه جور ترازوی دیگه هم دیدیم. حالا شاید بزرگتر یه جور دیگه هم دیده باشن. من دو جور یادمه، یه ترازوی قدیمی قبل از انقلاب دو کفه، یا یه طرفش یه سنگ کیلو میذاشتن اینورم دنسو میذاشتن وزن میکردن. از یه جایی به بعد ترازوی یه کفه ای شد دیگه، یه صفحه این بالاش همینه که الانم توی مغازه هست و جنسو باش وزن میکنن. حالا شاید مثلا به بچه هامون اگه این ترازوی دو کفه ای، نه ترازوی دو تا کفه نداره که، یه کفه بیشتر نداره. پس نکته اینجاست که اگه از ما سوال بشه به چی میگن ترازو، اولین چیزی که ذهن ما متوجهش میشه مصداق ترازو. مصداقی که ما دیدیم و بهش عادت کردیم. اونی که ما دیدیم و بهش عادت کردیم به اون میگیم ترازو. در زمان ما مصداق عمومی ترازو شیئی که یه کفه داره، یه نشانه دایره شکل هم بالاشه، یه عقربه یا اون نشانه دایره شکل داره و اون جنس رو میذارن تو اون کفه، تو اونجا وزنش معلوم میشه. اما یه کمی قبل‌تر در زمان حال ماها که همون زمان تیر تموشاه بود، مصداق عمومی ترازوی دو کفه‌ای بود، یه شاهین هم وسطش بود و یه سنگ کیلو رو می‌ذاشتن تو این، جنس هم می‌ذاشتن تو اینو، این شاهین ترازو میزان می‌شد. و حالا الان مثلا اگه بگن شاهین ترازو، شاید بچه‌ها نمی‌فهمن که شاهین ترازو اون چیزی بود که اون وسط قرار می‌گیره. ما تصور دیگه‌ای از ترازو نداریم. اما اینایی که ما داریم ازش صحبت کنیم خصوصیات مصداقی ترازوه. ببینید یه مثال ساده است، ولی الان قراره یه انفجار معنا اتفاق بیفته از این مثال ساده. خصوصیت مصداقی ترازو رو بذاریم کنار. یه وقت ترازو خصوصیت مصداقیش این بود که دو تا کفه داشت، حالا الان یه کفه داره، شاید به زودی یه ترازوی هم بیاد بدون کفه، شاید اصلا یه ترازوی هم باشه که جرم نداشته باشه، اصلا چیز فیزیکی نباشه، ترازوی فیزیکی نباشه. به دور از خصوصیات مصداقی، در هر زمان و هر عصری امری هست که در تمامی مصداقا و تمامی دورانها واحد و یکسانه. یعنی چی؟ یعنی اون 30 سال پیش به اون ترازو تو کفه یا ما میگفتیم ترازو، چون چیکار میکرد؟ وزن میکرد. الان هم به این یک کفه یا میگن ترازو، چون چیکار میکنه؟ وزن میکنه. 1000 سال پیش من نمیدونم ترازوشون چه شکلی بوده دیگه، حتما این کسایی که این علوم تاریخ و اینا هستن میدونن دیگه. خب اون بعض وقتا مثلا شاید ترازوی نخی بوده، یه کاسه یا ته این نخ بوده، اینا با اون میسنجیدن، یا هر چیز دیگه که بوده 1000 سال پیش. ولی اونم یه مشارکتی با من الان داره، اونم به چیزی میگفت ترازو که خوش وزن میکرده. یعنی آنچه که در 1000 سال و 10000 سال پیش و 50000 سال آینده هم اگه بشر روی این زمین باشه یکسانه، امر واحد و یکسان چیه؟ اون چیزی که ترازو برای ساخته شده، یعنی غایت و هدف ترازو. آنچه که در هر عصر و زمانی و در تمام مصداقا و تمام دورانها واحد و یکسانه، غایت و غرض یه اسمه. شما به چی میگین چراغ؟ خب یه وقت چراغ موشی بوده، یه وقت شمع بوده، یه وقت چراغ پیرسوز بوده، یه وقت چراغ توری بوده، بعد یه وقت لامپ رشته‌ای اومده، بعد لامپ LED اومده، شاید 50 سال دیگه یا 20 سال دیگه اصلا یه چیزی بیاد که ما اگه الانشون بودن نفهمیم این چراغه. شاید همین الانم باشه یه چیزی که چراغ باشه ما نفهمیم. ولی در تمام دوران‌ها مصداق غرض چراغ روشنایی بخشی بوده. لذا بعد تو ادبیات شما میگین که فلانی امام حسین چراغ هدایته. سفینه کشتیه، کشتی هدفش چیه؟ کشتی هدفش جابجایی انسان‌هاست در دل دریای طوفانی. خب میگه امام حسین کشتی هدایته، بعد میگن تو ادبیات هم تایید می‌کنه این گفتگو رو، چون هدف کشتی رساندن مسافر به سلامت به مقصده. پس غایت و غرض لغته. حالا غایت و غرض ترازو ابزاری برای وزن کردنه. حالا ممکنه این ابزار یک کفه داشته باشه، ممکنه دو کفه داشته باشه، ممکن اصلا کفه نداشته باشه. خیلی ساده همین الان یه ترازوی بی کفه مثال بزنم. علم منطق چیه؟ علم منطق ترازوی فکر دیگه. یعنی منطق کارش اینه که فکر رو میسنجه، فکر صحیح و از فکر غلط جدا میکنه. فکر تقسیم میشه به تصور و تصدیق، معرف و حجت. علم منطق میاد نحوه تعریف کردن و نحوه استدلال کردن رو به ما آموزش میده. پس ترازوی تعریف و استدلاله، ولی علم منطق که اصلا جرم نداره. منطق نه کفه داره نه جرم داره، هیچ کدوم از خصوصیات مصداقای ترازوی آشنایی ما رو نداره، اما یه ترازوه. قرآن کریم حق و ترازو میدونه، میگه الوزن یومئذن الحق. حق ترازویه که در روز توزین اعمال عمل رو باش وزن میکنه. در زیارت امیرالمومنین در انواع و اقسام زیارت داریم که السلام علی میزان الاعمال، سلام بر تو ای ترازوی اعمال. بعد ما اینجوری که میشه دیگه منافات هم نداره، میگه خب بالاخره پس حق ترازوه، علی ترازوه، چون علی علیون مع الحق و الحق مع علی. حالا شما بگو حق ترازو، بگو علی. حالا مثلا امیرالمومنین ترازو، یعنی دیگه امام حسین ترازو نیست، چون عمل اون دقیقا مطابق بر مداره حق. حالا شما بگو امیرالمومنین، منم به امام حسین میگم السلام علیک یا میزان الاعمال، اگه امیرالمومنین ناراحت شد به فاطمه زهرا سلام الله علیها میگم السلام علیک یا میزان الاعمال. پس میزان اعمال حقه، پس حق نه کفه داره نه جرم داره. حالا بعد از این توضیح مفصل یه بار دیگه بیان علامه رو ببینید. ملاک در این که اسمی بر مصداقی صدق کند، غایت و غرض آن اسم است، نه جمود لفظ بر یک صورت و معنا. حالا با این ملاک عالی و ارزشمند یه بار دیگه برگردیم به بحث کلمه. به چی میگید کلمه؟ حالا دیگه لزوماً بعد حتما کلمه ادبیات باشه، حتما مجموعی از حروف که جمع میشه یه معنا پیدا میکنه. مثلا فی در زبان عربی یک کلمه است، فی جاره. جدارم به معنی دیوارم یک کلمه است، ضربم به معنی زدم یک کلمه است. دوباره تو زبان عربی به جمله هم میگن کلمه. حروف کلماتن، اسامی کلماتن، افعال کلماتن، جملاتن کلماتن، اون القاء خداوند در قلب آدم هم کلمه است، حوادث ابراهیم هم کلمه است. چجور؟ چون قایت کلمه مهمه، نه خصوصیت مصداقیش. قایت و غرض از کلمه چیه؟ چرا شما کلمه به زبانتون میارید؟ چون میخواین ما به ضمیرتون آشکار کنید. ما یعنی آنچه که به ضمیر، یعنی در درون شماست. کلمه آن چیزیست که ما به ضمیر انسان آشکار میکنه. قایت و غرض کلمه بیان و اظهار چیزیست که در درون پنهانه. حالا اسماء خدا کلمه هستن یا نه؟ از روح امجد میگفت برنامه طباطبایی یه تیکه از دعا رو نشون دادم. این زیارت آل یاسین که ما معمولا میخونیم یه نسخه دیگه هم داره تو بهارالانواره. اون یه چند جمله اضافه داره، میگه برنامه طباطبایی نشون دادم اونو و ایشون تعجب میکرد. این که علامه تعجب کنه خیلی زیاد تعجب داره، یه عبارت توش هست. بعد من دیدم در مفاتی هم توی این دعاهای 14 تا دعا یادم نیست کدومشونه، که قبل از منازعه 15 توی یکی از دعاهای کوتاهش این عبارت هست، علامه ازش تعجب کرده. بسمک الذی فیک ولم یخرج منک، خدای به اون اسمت که در تو هست و از تو خارج نشده. میگفت علامه تعجب میکرد که اینا از کجا فهمیدن اگه خارج نشده، اون گوینده از کجا فهمیده. خب اسماء خدا چی هن؟ حالا اسماء خدا آسمان و زمین اسماء خدا میشن یا نه؟ اسماء خدا حتما یه لفظ هن؟ یا آسمان و زمین و کوه و دریا و من و شما خودمون اسماء الهی هستیم؟ حالا ما حروف کتاب الهی هستیم یا نیستیم؟ ما کلمات الله هستیم یا نیستیم؟ از درون خداوند چی خارج شده؟ خداوند جلوه کرده شده این عالم دیگه، ما چیزی جز جلوه حق تعالیم. پس همه ما کلمات اللهیم، همه عالم کلمات اللهیم، همه حوادث عالم کلمات اللهیم، تمام ابتلاعات کلمات اللهه، غم و شادی و خوشی همه کلمات الله هم. رب آنچرا که از جنس توبه و بارش رحمته و در درونش پنهانه، در لباس رب بنا ظلم نا انفسانه آشکار میکنه. خدا میخواد آشکار کنه توبه رو، به آدم القا میکنه بگو رب بنا ظلم نا انفسانه، بگونه که به زبانش بگه بیا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اگه کسی اینو یافت اون وقت شروع میکنه بارش رحم و ازش به کلمه تعبیر میکنه. میگه تلقا آدم من ربه این کلمات. چی تلقی کرده؟ این حالو تلقی کرده دیگه. این ولی منم بگم ربنا ظلمنا انفسنا هیچ اتفاقی نمیفته، مثل ذکر یونسیه که ما میگیم بعدش هم فستجام نالهو و نجاینا و نالقام، هم اتفاق نمیفته. چون ما میگیم، اونم که گفته 400 بار حداقل بگو، که ما بگیم تا بیابیم. یونس یافت، درس شد تو شکم ماهی پیدا کرد. رب آنچه را که از جنس سیر دادن و رساندن یک انسان به مقام امامت در درونش پنهانه، در لباس حوادث و بقایا و ابتلاعات آشکار میکنه. لذا وقتی میخواد از این تعبیر کنه نمیگه که ازبتلا ابراهیم ربه به حوادثن، به مشکلاتن، به گرفتاری ها. میگه ازبتلا ابراهیم ربه به کلماتن، چون این کلمه اونی بود که در درون رب بوده، آشکار شده. رب میخواد چی در درون رب؟ به هدایت. هدایت با این حوادث آشکار شده. رب آنچه را از جنس خلق و شفا و احیا در درونش پنهانه، در لباس عیسی آشکار میکنه. چرا عیسی کلمه خداست؟ چون خدا با عیسی حرف زده، گفته احیا رو میخوام نشونتون بدم، احیا زنده کن. لذا عیسی مجسمه ای از گل در دستان خودش درست میکرد، درش میدمید، پرنده میشد به اذن الله. میگفت اینی اخلق من التینه که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. یک هیئت پرنده میسازم، درش میدم، به اذن الله میشه پرنده. برای این عیسی کلمه خداست، چون خداوند در لباس عیسی چی رو آشکار کرده؟ خلق، شفا، احیا. شفا میداد، مرده زنده میکرد، خاک رو تبدیل به پرنده میکرد. حالا تمامی عالم ظهور رب العالمینه. پس تمامی عالم کلمات خداست. اللهم انی اسالک من کلماتک به اتمها و کل کلماتک تامه. اللهم انی اسالک به کلماتک کل. اون کلمه تامه که همه وجود حق تعالی رو ظاهر میکنه، که اونو داره درخواست میکنه، اون انسان کامل داره. لذا ما حروف این کلماتیم و اون کلمه کامل انسان کامل. حالا ملاحظه کنین چه فوران میکنه. عرش یعنی چی؟ دیگه نمیگه عرش میشه تخت. کرسی یعنی چی؟ صندلی، کرسی صندلیه. لوح یه صفحه، قلم یه قلمه. بعد میگه مثلا لوح یه نهریست در بهشت. یه جا دیگه میگه لوح ملکیست از ملائکه. مرحوم علامه میگه همین تنوع روایات نشون میده که اینا همش تمثیله. لوح چیه؟ قلم. جنت چیه؟ نار چیه؟ باید یک بار دیگه با این مبنا که مقصود از اینا قایته، قایت آتش چیه؟ شما توی این دنیا عذابی بالاتر از سوزاندن نداری. مثلا آدم تیربارون کنن، دار بزنن یا آتیش بزنن، یه بخوان یه کسی رو زج کچش کنن به بدترین شکلی، آتیشش میزنن دیگه. از این حالت به آتش تعبیر میکنه. بعد شما در المیزان ببینید که یه جای مرحوم علامه میگه غایت جنت لقاء دیدار الله تعالی است و غایت جهنم آتشه، چون انسان تمام غمها و دردهاش به خاطر نداری هاست و یه نداری مطلق در عالم هست و یه دارایی مطلق، و دارایی مطلق حق تعالی است و نداری مطلق نداشتن حق تعالی است و حقیقت جهنم نداشتنه. شما حالا با این مبنا قرآن رو بازبینی کنید، ببینید غایت لغات چی هست، تمام این خصوصیات، بعد میبینید چقدر از این تفاسیر تفاسیری هستند که فکر کردن همین مسادی رو در دست خودشون میگرفتن با اینا آیات قرآن رو تفسیر کردن. یه ابیاتی هست مرحوم علامه طباطبایی غزلی از حافظ رو تضمین کرده، اینو فرستاده به تبریز و در سال در دهه 30 نوشته شده. این غزل لطیفی از حافظ که هم شنیدیم، درخواست کرده بود که این تو مجالس خونده بشه، ما به یاد ایشون میخونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت آن شاه شهیدان که بلا شد سویم، با همین قافله ام راه فنا می پویم، دست همت سراب دو جهان می شویم، شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم، که گمان شد ز غمش قامت چون شمشادم. هرچند آتش کنده بن و بنیادم، زیر شمشیرم و در دام بلا افتادم، هدف تیرم و چون فاخته پر بکشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزاد. آن من به میدان بلا روز ازل بودم تار، کشته یارم و با هستی او بست وساق، من دل رفته کجا و کجا دشت اراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق،
که در این دامگه حادثه چون افتادم. لوحه سینه من گر شکند سم ستور، ور سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور، باک نبود که مرا نیست به جز شوق حضور. سایه طوبی و غلمان و قصور و قده به هوای سر کوی تو برفت از یادم. تا در این بز به تابید مه طلعت یار، من خورم خون دل و یار کند تیر نسار. پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار، نیست بر داغ دلم جز الف قامت یار. چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. تشنه مسنویم آتش دل کارم سر، شربت مرکمی خواهم و جانم بگداخت. از چه از کوی تو هم دست قضا دور انداخت. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکروبات و قتیل الابرار.